نامی در ایل قشقایی و خواننده ترانه معروف در ایل هست. هاوا با بهره‌گیری از نوازندگان بومی و فارغ التحصیلان آکادمیک موسیقی به اجرای موسیقی قشقایی و دیگر مناطق عشایری فارس و همینطور موسیقی شیراز پرداخته. لازمه که بگم پروین بهمنی علاوه بر تمام افتخاراتی که برای موسیقی قشقایی و به طور کلی موسیقی ایران به همراه داشته، که خب فرصت محدود برنامه اجازه ذکر همه اونها رو به ما نمیده، یادآوری میکنم که یک فستیوال جهانی در ترکیه و در دانشگاه گیرسون ترکیه با حضور 280 موسیقیدان و استاد دانشگاه به نام پروین بهمنی نامگذاری شد. من فرنوش تدیون هستم و در شبهای 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با معرفی گروه‌ها و هنرمندان شرکت کننده در این رویداد فرهنگی با شما هستم.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه و از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه ویژه برنامه نیستان. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه نیستان در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه نیستان که اختصاص داره به 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، این برنامه رو از تالار وحدت تقدیمتون میکنیم و امیدواریم بتونیم اطلاع رسانی خوبی در خصوص برنامه های امشب خدمت شما داشته باشیم. دوستان عزیز، امشب هم در سالن‌هایی که اختصاص داره به 34مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برنامه‌هایی برگزار شده و برنامه‌هایی هم قرار برگزار بشه. در تالار وحدت ساعت 18:30 دقیقه ارکستر آیسو به سرپرستی مازیار یونسی و رهبر ارکستر مازیار یونسی برنامه‌شون رو اجرا کردن. در ساعت 21:30 دقیقه تکنوازی پیانوی هوشیار خیام قرار برگزار بشه و هزار دارن کم کم میان وارد سالن میشن و آماده میشن برای رفتن به داخل تالار وحدت برای اجرای این برنامه. در تالار رودکی کور شهر تهران به سرپرستی مهدی قاسمی برنامه اجرا کردن در ساعت 18:30 دقیقه و در ساعت 21:30 دقیقه هم قرار گروه بربطیان به سرپرستی حسین بهروزینیا برنامه‌شون رو اجرا کنن. این از دو تالار وحدت و رودکی که من خدمتتون عرض کردم. آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی هم از این لحظه در کنار ما حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سکار خانم رکنی و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی دارم تا در خدمت دوستان موسیقی باشم.
خواهش میکنم. امشب قرار 21:30 دقیقه ساز تخصصی شما به صورت تکنوازی اجرا بشه توسط آقای هوشیار خیام.
بله، آقای هوشیار خیام هم جزو نوازنده های چیره دست، هم جزو آهنگسازان به نوعی میتونیم بگیم جوان و جزو مدرسین سابق دانشکده موسیقی دانشگاه هنر بودن. ایشون هم در حوزه آهنگسازی خیلی فعال هستن، هم در نوازندگی ساز پیانو. رپرتوار امشب، مجموع قطعاتی که قرار هست اجرا بشه رو من نگاه می‌کردم، از دوره باروک قرار هست که 4 اثر از سباستیان باخ رو اجرا بکنن، که 4 تا پرلود فوگ، 2 تاش از کتاب اول باخ، 2 تاش از کتاب دوم باخ. از دوره رمانتیک انتخاب ایشون نکتورن می بمول ماجور شوپن بوده، همینطور قطعی از راول اجرا میکنن. برای دوره مدرن در رپرتوارشون از دبوسی قطعی رو انتخاب کردن و برای قطعه معاصر هم از ساخته های خودشون قطعی به نام منتخبی از 7 روز دریا. و من فکر میکنم که شنیدنی باشه واسه همه علاقمندان، مخصوصا نوازندگی پیانو کلاسیک آقای هوشیار خیام. البته الان فکر میکنم که تدریس در دانشگاه هنر رو مدتی دنبال نمی کنن، تا اونجایی که اطلاع دارم مدتی هم خارج از کشور بودن، سفر بودن، حالا احتمالاً با دست پر برگشتن و اجرای خوبی رو امشب به نمایش خواهند گذاشت.
بله انشالله. حتما شما خیلی دوست دارید که این اجرا رو ببینید.
حتما. بله،
ما سعی میکنیم حالا در فواصلی این فرصت رو بدیم به شما که حضور داشته باشه در سالن. اجرای اول رو شما دیدید آقای شهابی؟
نه، من متاسفانه نرسیدم به اجرای اول، ولی اسم آقای مازیار یونسی رو دیدم. آقای مازیار یونسی هم میتونیم بگیم جزو حالا آهنگساز و رهبر ارکستر و نوازنده پیانو. سابقه آقای یونسی پیشتر برمیگرده به کوارتت کاسته که یک گروه 4 نفره اعضای ارکستر رو تشکیل میدادن. کارهایی که قبلا ما بیشتر شاهد بودیم از اجراهای خود آقای یونسی در کوارتت کاسته، یک مدل آوانگارد و یک مدل جدیدی از اجراهای جاز بود که اعضای ارکستر آقای روزبه فدوی نوازنده درامز بودن، مرحوم پیتر سلیمانی پور که چند وقت گذشته ایشون رو از دست دادیم نوازنده ساکسیفون بودن، آقای مازیار یونسی پیانیست و آقای احسان صدیق هم گیتار الکتریک. فکر میکنم اون تجربه خیلی تجربه خوبی واسه آقای یونسی بود. بعد از اون شاهد هستیم که روی آوردن به رهبری. امیدوارم که تو این شاخه هم بتونن همچون گذشته بدرخشن.
انشاءالله. تشکر میکنم آقای شهابی. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان از تالار وحدت این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. آقای شهابی من خواهش میکنم نگاهی هم داشته باشید به برنامه های دیگر سالن ها برای امشب.
بله حضور شما عرض شود که تالار رودکی گروه آوازی گروه کور شهر تهران رو داره و سانس ابتدایش بود، سانس دومش گروه بربطیان به سرپرستی آقای حسین بهروزی‌نیا رو خواهد داشت و برخلاف شب‌های گذشته تالار ایوان شمس امشب برنامه‌ای برای جشنواره 34 نداره. من نام گروه تنور تریو رو می‌بینم به سرپرستی میلاد زنده‌نام. فکر می‌کنم دوستانی که موسیقی جاز رو دنبال می‌کنند و به نوعی موسیقی تلفیقی رو بهش علاقه دارند این اجرا میتونه براشون جذاب باشه. میلاد زنده‌نام جزو نوازنده‌های گیتاری هستش که آموختای خودش رو در کشور ایالات متحده به پایان رسونده و الان مدتی از دانشگاه هنر معماری هم مدرس ساز گیتار رو در سبک جاز و فیوژن میزنه. دوست دیگری که همراهی میکنه رو کسرا سبکتکینه، یک بند فکر میکنم خیلی خوب با نوازندگی درامز روزبه فدوی فکر میکنم اجرای خیلی خوب رو داشته باشن. ما کسرا سبکتکین رو سابقا دیده بودیم که توی گروه بارات سال 82 فعالیت میکرد که آلبومی رو هم با نشر هرمه سال 82 بیرون داده بودن.
بله تشکر میکنم. انشالله در فواصل دیگر نگاهی خواهیم داشت به اجرای دیگر سالن ها و اگر که شما دوستان عزیز شنونده موافق باشید بخشی از برنامه رو تقدیمتون بکنیم که با هم میشنویم ادامه برنامه نیستان رو و در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، زنگ ها هم به صدا در اومد برای دعوت حضار برای رفتن به سالون و کم کم آماده میشن برای اجرا. ما دو مهمان داریم که میخوان اونا هم به سالون برن و این اجرا رو ببینن. از نوازندگانی که فکر میکنم اجرا هم داشتن، آقای امیررضا صالحی و آقای علی مکی، دو نوازنده جوان ترومپت که دعوت ما رو پذیرفتن. سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار. آقای صالحی، آقای مکی، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای صدای آقای صالحی رو شنیدین و آقای مکی هم.
من هم سلام عرض میکنم و خیلی ممنون.
شما برای اجرای بعدی اومدید به سالن؟
بله بله، من اجرای قبلی هم البته نوازنده بودم با ارکستر آیسو.
شما چی آقای صالحی؟
بنده هم برای اجرای آقای خیام اومدم و خب نوازنده ارکستر ملی بودم برای شب اول جشنواره.
خب تخصصتون در حوزه موسیقی، تحصیلاتتون؟
من فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستم و نوازنده ترومپت و در حال حاضر هم دانشجوی موسیقی هستم.
در چه دانشگاهی؟
دانشگاه واحد 1146.
شما چی آقای مکی؟
منم فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستم و در حال حاضر دانشجوی دانشگاه هنر تهران.
خب شما برای اجرای آقای خیام تشریف آوردید، با توجه به اینکه خب ساز تخصصی شما با ساز ایشون متفاوته، انگیزتون چی بود و چقدر با کارهای آقای خیام آشنا هستید؟ شما آقای مکی بفرمایید.
من بیشتر به خاطر اجرای کلاسیک و اینکه آشنایی با ساز پیانو و رپرتوارش خواستم شرکت کنم و بهره ببرم از این فرصت.
بله. شما آقای صالحی؟
من با توجه به اینکه خب موسیقی خوندم و هنرستان موسیقی درس خوندم و آشنایی با موسیقی کلاسیک و خب ساز پیانو رو هم ما توی هنرستان زدیم و خب آقای خیام نوازنده درجه یک خوبی هستن، اومدیم تا این اجرا رو ببینیم و خب لذت ببریم.
اجراتون در ارکستر ملی چطور بود؟ راضی بودی؟
اجرای خوبی بود. بله، توی دو پارت اجرا شد. میخوای راجع به
صحبت بکنی؟
خب توی دو پارت اجرا شد. پارت اول یه سری قطعه بود در مورد ایران و انقلاب و پارت دوم یه سری قطعه های آذری بود که با یه رهبر آذربایجانی و یه خواننده درجه یک آذربایجانی اجرا کرد.
در کجا اجرا شد؟
در تالار وحدت.
در تالار وحدت. راجب ارکستر آیسو هم شما برامون صحبت کنید.
بله، ما هم یه حدود یه ساعتی میشه که اجرامون تمام شده و یه سری از قطعات آهنگسازان اتریشی رو اجرا کردیم با یه خواننده اپرای اتریشی. بله.
راضی بودید از اجرا؟
بله، خیلی خوب بود.
مخاطبان خوب حضور داشتن در سالن؟
بله بله، خوب استقبال کردن. بله. مخاطبان. بله
بله، تشکر میکنم. مرسی. موفق باشید انشالله که از این اجرا هم لذت ببرید.
مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، زنگ ها همچنان به صدا در میان برای دعوت عزیزانی که آمدن برای دیدن اجرای تکنوازی پیانوی آقای هوشیار خیام. ما از سالار وحدت در خدمت شما این با ویژه برنامه نیستان که اختصاص داره به 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
34مین جشنواره موسیقی فجر. ندا رادمهرم من رو همراهی کنید در این بخش از اخبار و حاشیه های 34مین جشنواره موسیقی فجر خواهم بود. جشنواره موسیقی فجر.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک من خواهشم و استثنا که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
بشه. راستانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
در ششمین شب از 34مین جشنواره موسیقی فجر هستیم. امشب در 6 سالن پایتخت شاهد اجرای موسیقی خواهیم بود. در سالن ایوان شمس امشب اجرای اتفاق نخواهد افتاد. نصیر حیدریان که چوب رهبری ارکستر لاتوریک رو در 34مین جشنواره موسیقی فجر در دست داشت، در اجرای خودش با این ارکستر هدیه‌ای رو دریافت کرد. اجرای این ارکستر شامگاه 27 بهمن در قالب 34مین جشنواره موسیقی فجر بود و رضا مریوند مدیریت هنری این ارکستر اعلام کردند که هدیه‌ای رو به پاس زحمات چند نسل موزیسیانی که زیر دست آقای حیدریان تربیت شدن برای ایشون تهیه کردن که در ادامه هم تندیسی به نصیر حیدریان اهدا شد. در آخرین شب اجراهای 34مین جشنواره موسیقی فجر، ارکستر آیسو در تالار وحدت ساعت 18:30 کار خودش شروع کرد که تا به الان تموم شده و همینطور در تالار رودکی هم شاهد اجرای گروه کر شهر تهران بودیم. اجرایی رو در ایوان شمس امشب نداشتیم. فرهنگسرای نیاوران داره خودشو آماده میکنه برای اجرای رخداد و همینطور تکنوازی پیانوی سارا صوفی سیاوش. در برج آزادی علی پرکار کار خودشو به پایان رسونده و در سالن سوره حوزه هنری هم شاهد اجرای گروه های نواحی بودیم. میسان از اهواز و شالو از بوشه. در برج میلاد تهران هم در دو سانس 18:30 و 21:30 محسن ابراهیم زاده اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینش خواهد داشت.
تمام ایام سال میتونه برای ما جشنواره باشه. بوچه بهانه
فرد جشنواره جذب نکرده شما؟
آره جذب
نکرده. هر جشنواره یه خوبی داره، یه بدی هم داره، یه نواقصی داره. امیدواریم که اینا مرتفع بشه.
دوست داریم اون بخش رقابتی اضافه بشه و سنجیده بشین با بقیه.
بخش رقابتی بله سنجیده بشه. چه اشکالی داره میشه؟
اسم جهانی برداشتنش فقط سلب مسئولیته.
نگاه مسئولانه داشته باشیم، نه برای 10 روز فقط به یه مسئولیم که این برنامه رو اجرا بکنیم.
در ادامه شنونده گفتگوی من باشید با عبدالله مقاتلی مطلق، سرپرست گروه موسیقی شالو از بوشهر، که در مورد اجرای امشبشون برامون گفتند.
شالو اجرا داره. خب بگین چه خبره، میخواین چیکار کنین؟ چی میگن و مسئولیتتون سخت‌تر هم شده دیگه؟ آره، تک گروه بوشهری.
بله بله، واقعیتش تمریناتمون بیشتر شده. بعد اومدیم چون به عنوان نماینده از شهر هستیم، فکر ذکرمون رو گذاشتیم برای این اجرایی که 29 تا سوره داریم. تمام قسمتایی که انتخاب کردیم، یعنی تراکه‌ای که انتخاب کردیم، اکثرا از موسیقی اصیل بوشهره.
چه خوب.
یعنی از شاعر کم شاعری که شعر جدید بده یا آهنگای جدید بده کمتر استفاده کردیم برای این کنسرت. اون چیزی که مربوط به فرهنگمون، آداب رسومون، کار دریا، مخصوصا گل و شالو رو رو آهنگ دریایی رو میشناسن مردم. ما سعی کردیم که از اون اجرای کلیشه‌ای که قبلا میومد داخل جشنواره جدا بشیم. خودمونه، یعنی 8 نفر 9 نفر خانم بچه‌های خودمونه. قبلا بچه‌ها مثلا از پیشکس ستا استفاده میکردن، از چند نفر که میومد برقصید گوشن استفاده میکردن. حالا رقص خوده همون
حرکات آینی مربوط به خود بوشه.
ولی ما همه اینا رو خلاصه کردیم تا اون 8 نفری که هست.
ازشون پرسیدم اگه جای مسئولین جشنواره بودین چی کار میکردین؟
اگه جای اونا بودین چی کار میکردین؟
جای اونا بودین پول پروازمون هم میگفتیم به اون بدن.
آها، یعنی هزینه رفت آمد با خودتونه؟
آره با خودمونه. میبینی که ما اگه با اتوبوس بیایم خب میبینیم بوشهر تا تهران چه قدره. دیگه مجبور پرواز بگیریم. پروازم خب دیگه خودمون داریم میگیریم. البته یه حمایتی هم اینجا از شورای شهرداری میشیم. اون به عنوان تنها نماینده.
بعد اسکانتون توی تهران چطوره؟
آره با خودشون امسال خوبه. اسکانشون خوبه، دستمزدشون هم خیلی خوبه. امسال بهتر از پارسال اطلاعاتی که از دوستان کسب کردم.
و اما گله داشتن به اینکه بعد از اجراشون سریعاً بعد به شهرشون برگردن و دوست داشتن که به عنوان کسی که تو این جشنواره حاضر بودن در مراسم اختتامیه‌اش هم حضور داشته باشن.
شاید استقبال بشه، مردم دوست داشته باشن. اگه مثلا یه روز دیگه، دو روز دیگه می‌گاشتن.
یعنی شما تو اختتامیه هم
تمدید شده بود، آره شاید مثلا بودن اختتامیه هم بتونن.
شاید نمی‌خوان اصلا تمدید کنن.
نمی‌خوان لااقل کاشکی می‌تونستیم اختتامیه رو نگاه بکنیم سیو دیگه.
آها بهشون گفتی؟
آره.
چی گفتم بهتون؟
یه محدودیتایی دارن اونم حل لازم مالی الهی.
ولی خب دوست دارین اختتامیه رو میبود.
اختتامیه خب دیگه هر کسی یک کار هنریشو میانجام میده دوست داره اختتامیه باشه. بیا ببینه سخنرانیه که شده داخل این جشنواره چه روی کردی بوده، نتیجهش چه بوده. ما بیام اجرا بکنیم و فردا برگردیم بریم شهرمون. خب یه چند نفر بودن تو سالن، 500 نفر خوشحال شدن، کار رو دیدن، شاد شدن. یعنی خودمون چه دستاوردی داشتیم؟ خودمون به نظرم باید این باشه که داخل اختتامیه آخه صحبتی که میشه، صحبتایی که میکنن، بدونیم که داخل این جشنواره چه گذشت توی این یه هفته.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما با من خواهش هم و استثام که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
بشه. راستانه میتونه نفس خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و حاشیه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ. 34مین جشنواره موسیقی فجر.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه. در این فرصت مهمان بزرگواری داریم که خیلی لطف کردن با توجه به اینکه برنامه هم داره شروع میشه، لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. آقای خیام، پدر هوشیار خیام که در حال حاضر منتظریم برنامه‌شون در تالار وحدت شروع بشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد، خوش آمدید.
سلام بر شما و بر شنوندگانتون.
آقای خیام در حوزه نویسندگی هم خودشون فعالیت دارن، دست به قلم خیلی خوبی دارن و ما خوشحالیم که میتونیم باهاتون صحبت کنیم. آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم به شما. آقای خیام خیلی سپاسگزارم که دعوت برنامه نیستان رو برای گفتگو پذیرفتید. با توجه به اینکه اجرا هم نزدیکه، شاید برای عزیزان شنونده جالب باشه که از زمان کودکی آقای خیام چقدر تمرین می‌کردن که الان به جایگاه رسیدن که میتونن در تالار وحدت رسیتال پیانو داشته باشن.
این رسیتال اولش که نیستش، چندمیشه. هوشیار از حدود 7 سالگی شروع کرد به نواختن، با استادای بزرگ کار کرد که اولین معلمش هم الان اینجاست، استاد جعفری اینجاست. و خب خیلی فعال بود و عشقش هم موسیقی بود دیگه.
شما حمایت میکردین از همون ابتدا؟
بله، دیگه نبود که نمیشد که. ولی اولین پیانوی که ما خریدیم به عنوان کابینت آشپزخونه خریدیم و پتو پیچ کردیم و بردیم خونه، چون ممنوع بود.
ولی چه سالی بود حدودن؟
همون اوائل دیگه، من نمیدونم، همون
اوائل دهه 60 بوده شاید.
آره دیگه،
آقای خیام تولد 57ن.
بله بله،
همون اوائل دهه 60 64.
بعد روزی چند ساعت تمرین میکردن اون دوران کودکی؟
غیر از پیانو هیچ کار دیگه نمیکرد. و عرشاد بزرگتون که به عنوان تنبیهش، من یک بار که درساش خوب نخونده بود گفتم من پیانو رو میفروشم، این رفت پیانو رو بغل کرد، رو پیانو گرفت خوابید و نذاشت من اینو بفروشم، اگرچه نمیخواستم بفروشمش.
بله، آقای خیام در حوزه پژوهش هم بسیار فعال بودن، در دانشگاه هنر تدریس میکردن و بس که ظاهرا چند سال هم اخیرا ایران نبودن، سفر بودن، درسته؟
نه، ایشون بعد از اینکه